بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک الفطرة السلیمة هست، در تحقیق معنای معاد جسمانی روحانی از مرحوم آقای کرمانی، الله مقامه شریف، الحمدلله توفیق ما علیه السلام، در این فصلی که در شرح حدیث عرابی هست و حدیث قمیل در نفوس متعدده ای که امیرالمومنین صلوات الله علیه تشریح فرمودن، از جوهر اول که عقل باشه که قطب و وسط کل هست و جانشین و دست مشیت هست در عوالم خلقیه، بزرگوار علالله مقامه بیان فرمودن، شرح فرمودن در بیانات شریفه و از فرمایشات مرحوم آقای همدانی علالله مقامه عبارات را تحقیق کردیم، رسیدیم به جوهر بعد که مقام روح باشه، مقام نفس کلیه الهیه. انشاءالله عبارات شریفه را میخوانیم، ترجمه میکنیم و به توفیق ما علیه السلام تحقیق میکنیم. میفرمان که فدون ذالک تجلی الاول مقام نفس کلیت الالهیه التي منها خلقت الموجودات و مقام البا و اللوح، کما ان تجلی الاول مقام الالف و القلم و المشیه و الاراده، فهذه النفس هی اول صادر عن المشیه و هی حقیقت العالم و هی المشار الیها فی حدیث امیر المؤمنین علیه السلام قوتون لاهوتیه و جوهرتون بسیطتون حیتون به ذات اصلها لعقل منه بدعت و عنه وعت و الیه دلت و اشارت و الیه دلت و اشارت و عودتها الیه اذا کملت و شابهته و منها بدعت الموجودات و الیها تعود بالکمال، فهی ذات الله العلیا و شجرت طوبا و سدرت المنتها و جنت المعوا من عرفها لم یشق و من جهلها ذل سعیه و غبا. می فرماد که بعد از مقام تجلی اول که مقام عقل باشه و خود مقام عقل را منقسم می کنن در حکمت به دو مقام، به مقام عقل مرتفع و مقام عقل منخفض، عقل بالا، عقل بالاتر و عقل پایینتر، عقل مرتفع و عقل منخفض، عقل بالاتر و عقل پایینتر. عقل بالاتر را برش اطلاق فؤاد میکنن، مقام فؤاد هست و بعدش مقام عقل هست. مقام فؤاد و مقام عقل که در بعض جاها به مجموعش اطلاق عقل میشه، اول ما خلق الله العقل، در مقامات خلقیه اول مقام آفرینش هست، اول ما خلق الله هست که خدای متعال به واسطه مشیتش اول مقامی را که آفرید مقام عقل بود، اول ما خلق الله العقل. مقام عقل که فرمودن برش اطلاق قلم هم میشه. اطلاق قلم، چرا برش اطلاق قلم میشه؟ برش اطلاق مشیت هم میشه. اطلاقاتی که اینجا فرمودن که پایین تر از مقام تجلی اول مقام نفس کلیه الهیه هست. تجلی اول یعنی مقام عقل، مقام نفس کلیه الهیه که از این مقام آفریده شدن موجودات، از مقام نفس کلیه الهیه آفریده شدن موجودات. و مقام با و مقام لوح، با یعنی حرف با که بعد از حرف الف باشه، بعد از حرف الف حرف با هست. حرف الف را اطلاق کردن بر مقام عقل و حرف با را اطلاق کردن بر مقام نفس کلیه الهیه. و مقام لوح محفوظه، مقام لوح، چنان که تجلی اول مقام الفه و مقام قلمه و مقام مشیت و مقام اراده هست. اینها اطلاقات مقام اول، هم بهش قلم میگن، هم مشیت میگن، هم اراده میگن، هم مقام الف میگن. پس این نفس یعنی نفس کلیه الهیه، پس این نفس همان اول صادر از مشیت هست، یعنی اول صادری که به واسطه قلم آفریده شد. اول خدای متعال عالم عقل را آفرید و بعد به واسطه عالم عقل که مقام قلم هست، مقام مشیت ثانوی هست، مقام مشیت کونی هست. اینها اطلاقات مقام قلمه، چون مشیت بالا مشیت امکانی بالاتر از این هست که بخواد مباشر بشه با امور خلقیه. بایستی که در اینجا یک آستینی، یک بدنی، یک ظهوری برای خودش بگیره. ظهورش شد عالم عقل، مقام قلم. اول چیزی که به واسطه این قلم نوشتن مقام نفس کلیه الهیه هست. اول چیزی که صادر شد از این قلم لوح محفوظ را به واسطه قلم نوشته. پس این نفس، نفس کلیه الهیه، همان اول صادر از مشیت هست و هی حقیقت العالم. و این مقام حقیقت عالم هست. چرا می فرماد مقام حقیقت؟ چون یک ماده و صورت نوعیه داریم، یک ماده و صورت شخصی، انشاءالله در ادامه توضیح میدیم. اینجا فقط بیانش را عرض میکنیم، بعد انشاءالله توضیحش را انشاءالله برش میرسیم. در مقام شخصی، ماده شخصی، همین مقام لوح، مقام نفس کلیه الهیه هست. و هی المشار الیها، این مقام هست که اشاره می فرماد، اشاره شده به سوی این مقام در حدیث امیرالمومنین صلوات الله علیه به این عبارات، حضرت به این عبارات شریفه به این مقام اشاره فرمودن، قوتون لاهوتیه فرمودن، مقام قوه لاهوتیه هست. یعنی برش اطلاق عقل میکنن. بعد از لاهوت که مقام عقل مرتفع هست، مقام فعاده، مقام فعاد باشه، میرسیم به مقام جبروت. لاهوت و جبروت که فعاد و عقله. و بعدش میرسیم به مقام دهر، به وقت دهر که مقام نفس کلی الهیه به پایین تر هست تا مقام مثال، اینجا حضرت اطلاق قوه لاهوتی میکنن به مقام نفس کلی الهیه که انشاءالله به شرحش میرسیم. جوهری هست بسیط، یعنی مرکب نیست، مقام وحدانیته، مقام یکتایی خداست، ظاهر کننده یکتایی و یگانگی خداست، ظاهر کننده توحیده. جوهرتون بسیطه، حیتون به ذات، نسبت به پایین تر از خودش به ذات زنده هست. این هست، به این واسطه هست که بقیه را زنده می کنن. این مقام هست روح مقامات پایین تر، به این واسطه، به این مقام هست که مقام های پایین تر زنده میشه، روح برای مقامات پایین تر. اصل و حل عقل، اصل این مقام عقله، یعنی بالای این مقام مقام عقل بود، به انتهای این مقام، به بالاتر حد این مقام که برسی میشه مقام عقل. منه بدعت، از اینجا عقل آغاز کرد و از این نفس کلیه آغاز شد. و عنه وعد و الیه دلت و اشارت، به اینجا دلالت میکنه، به اینجا اشارت میکنه و تمام اشارت ها دلالت ها منتهی به این مقام میشه، یعنی برای عرصه پایین تر اون آیتشون این مقامه، بالاتر آیتشون این مقامه. و عودتها الیه اذا کملت و شابهتها، و عودش به سوی عقل، وقتی کامل میشه و مشابهت پیدا میکنه، از این مقام موجودات آفریده شدن، به این مقام موجودات به طور کمال بر میگردن. پس این مقام هست ذات علیای خدا، این مقام هست شجره طوبی، این مقام هست سدرة المنتهى، یعنی در معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله اون اصطلاحاتی که استفاده شد، اون اصطلاحات در این مقام هست، در اصطلاحاتی که می‌فرماد به سدرة المنتهى، همین مقام نفس کلیه الهیه هست، مقام لوح محفوظه، مقام ذات الله العلیا، شجره طوبی، سدرة المنتهى، جنت المأوا، اینها اطلاقات این مقامه. من عرفها لم یشقى، هر کس که شناخت این مقام را بدبخت نمیشه، سعادتمند شد. و من جهلها ذل سعیه و غوا، و هر کس هم نسبت به این مقام جاهل شد، سعیش برباد رفت و گمراه شد. تا به اینجای از عبارت شریفه. اصطلاحاتی که بزرگوار علالله مقام استفاده فرمودن، برای اینکه بدانیم اصطلاحات امیرالمومنین هست صلوات الله علیه، در حدیث عربی، در حدیث عربی روی ان عربیا سأل امیرالمومنین علیه السلام عنها، شخص عربی، یک شخص عربی آمد خدمت امیرالمومنین صلوات الله علیه، از معنای نفس پرسید. آقا نفس یعنی چه؟ روح یعنی چه؟ میگن ما روح داریم، ما نفس داریم، این نفس ما تعریفش چیه؟ فقال علیه السلام له، حضرت برش فرمودن که کدام نفس را اراده میکنی؟ ای نفوس ترید، کدام از نفوس را، کدام از نفس ها را اراده کردی؟ یعنی ما یک نفس نداریم، ما نفس های متعدد داریم. عرض کرد ای مولای من، آیا نفس انفس عدیده هست؟ مگر نفس نفس های متعدد هست؟ حضرت فرمودند بله، یک نفس نامیه نباتیه هست، یک نفس حیوانیه حسیه هست، یک نفس ناطقه قدسیه هست، یک نفس الهیه ملکوتیه هست، که در اینجا تعریف این نفس را تعریف می فرماد. نفس الهیه ملکوتیه یا نفس کلیه الهیه. بعد حضرت شروع فرمودن برش توضیح دادن، نفس نباتیه چه قوه هایی داره، چه خاصیت هایی داره، نفس حیوانیه چه قوه هایی، چه خاصیت هایی داره، نفس ناطقه قدسیه که جوهر انسانی باشه، جوهر انسانی، جوهری که ما از این جوهر آفریده شدیم، جوهر انسانی نفس ناطقه قدسیه است. بالاتر از این جوهر نفس ملکوتیه الهیه هست، نفس کلیه الهیه هست که جوهر انبیا باشه صلوات الله علیه اجمعین. حضرت در تعریف این نفس عبارات را اینجور فرمودن: قوتون لاهوتیه، همین جوری که ملا کریم فرمودن، جوهرتون بسیطه، حیتون به ذات، اصلها بالعقل، منه بدت و عنه وعت، الیه دلت و علیه الیه دلت و اشارت، عودها الیه اذا کملت. همین جور عبارات را فرمودن: فهو و ذات الله العلیا و شجرت و توبا و سدرت المنتها و جنت المعوا، من عرفها لم یشقا و من جهلها ذل سعیه و غوا. این تعاریف نفس کلیه الهیه است. بعد اون شخص سوال کننده پرسید آقا پس عقل چه میشه؟ یا مولای مل عقل، پس عقل چه میشه؟ حضرت فرمودن العقل جوهرون در راک، اون جوهر در کننده، جوهر صاحب فعلیت در عالم آفرینش، جوهر در راک عقله. محیطون بالاشیا، به تمام اشیا احاطه داره، در تمام اشیا نافذه، من جمیع جهاتها، از جمیع جهات احاطه به اشیا داره، یعنی مقام مشیت، مشیت ثانویه هست، قائم مقام مشیت، مشیت در عالم خلقه. عارفون به شی قبل کونهی، قبل از اینکه شی آفریده بشه از شی خبر داره، علم داره، میدانه چه آفرین، چه می آفرینه، دست خلاق خداست. فهو و علت الموجودات، عقل علت موجوداته، به این عقل می آفرینن. و نهایت المطلب، نهایت عالم آفرینش، نهایت اون چیزی که طلب میشه در عالم خلق، مقام عقل. خب بزرگوار الله مقام در تعریف نفس کلیه الهیه از اطلاقات عالم عقل استفاده فرمودن، مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه. چرا از اطلاقات عالم عقل استفاده شد در تعریف نفس کلیه الهیه؟ قبل از اینکه علتش را بیان کنیم چند مقدمه لازم هست بیان کنیم، انشاءالله وارد در مقدمات بعدی بشیم، به نتایج برسیم انشاءالله. در حکمت عوالم را که تقسیم میکنن، هر موجودی از امکان مربوط به اون عالم آفریده شده، هر موجودی از امکان مربوط به خودش آفریده شده. اگر موجودات را تقسیم بندی کنیم ببینیم چند نوع موجود داریم در خلقت، در آفرینش، ببینیم همشون را تقسیم بندی کنیم. تقسیم بندی که می کنیم می بینیم 8 موجود داریم، به صورت کلی به 8 دسته تقسیم میشن. هر کدام از این دسته ها از امکان مربوط به خودشون آفریده شدن، بهش میگن کومه، کومه های سمانیه، امکان های 8 گانه. اگر بخوایم از بالا بررسی کنیم، میخوایم دسته بندی کنیم موجودات را، یک مقام داریم بهش میگن مقام حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله، اولنا محمد صلی الله علیه و آله، اوسطنا محمد صلی الله علیه و آله، آخرنا محمد صلی الله علیه و آله. مقام حقیقت محمدیه صلى الله عليه وآله. أشهد أن نوركم وأشهد أن أرواحكم ونوركم وتينتكم واحدة. مقام وحدت محمدی صلی الله علیه و آله. بین میگن عالم فؤاد، عالم فؤاد. بعد از عالم فؤاد میرسیم به مقام تعدد محمد آل محمد علیهم السلام. به چه تعداد میرسن؟ تعدادشون چقدر میشه؟ 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین. بین میگیم عالم عقل. پس یک مقام وحدتشون هست میگیم مقام فؤاد، یک مقام تعددشون میگیم عالم عقل. دسته بعد از موجودات انبیا هستن علیهم السلام. انبیا یک دسته از موجودات هستن. انبیا نمیتوانند به عرصه محمد آل محمد علیهم السلام برسن. 14 نفس ما 15 نفس العیاذ بالله نمیشه، 13 نفس هم نمیشه، 14 نفس همیشه. انبیاء علیهم السلام تعدادشون چقدره؟ 124,000 پیغمبر داریم. نه انبیاء میتوانند به عالم بالاتر برسن که بشه 15 نفس، نه انبیاء میتوانند به عالم پایینتر سقوط بکنن که مثلا 124,000 پیغمبر بگیم 4000 تاش رو از دست دادیم، 4000 تاش آمد جزء انسان ها شد، آمد جزء جن ها شد علیاذ بالله. نه، اینا همیشه تعدادشون ثابت، تعداد انبیاء علیهم السلام ثابت. پس یک جور موجوداتی هستن این بزرگواران، مخلوقاتی هستن، نه در عرصه بالاتر میتوانن داخل بشن، نه به ذاته در عرصه پایینتر قرار میگیرن. در امکان خودشون آفریده شدن 124,000 پیغمبر. به این عالم چه میگیم؟ میگیم عالم روح. همین عبارتی که اینجا خواندیم نفس کلیه الهیه یعنی عالم روح، عالم روح. حالا چرا به اینجور خواندیم؟ بعد انشاءالله این مقدمه است به نتیجه میرسیم. پس یک دسته دیگر از موجودات انبیا هستن علیهم السلام. نه بر تعدادشون اضافه میشه، نه تعدادشون کم میشه. دسته بعد چه موجوداتی هستن؟ انسان ها بعد از انبیاء علیهم السلام هستن. از لحاظ شرافت، از لحاظ تعین کونی، از لحاظ عقل، از لحاظ ادراک بعد از انبیاء علیهم السلام قرار می گیرن انسان ها. انسان خب دیگه خودمون هستیم دیگه، ما انسان کونی هستیم، انشاءالله انسان شرعی هم بشیم. انسان یک جوهری هست، نمیتوانه انسان پیغمبر بشه، انسان نمیتوانه که جن بشه. انسان همیشه انسانه، نمیتوانه در عرصه بالاتر بره نه در عرصه پایینتر. پس این هم یک موجود دیگری هست در ملک خدا به نام انسان. موجود دیگر که بعضی وقتها آثارش را مشاهده کردن، خیلی ها آثارش را در خیلی وقتها مشاهده کردن، جن ها هستن. جن موجود بعد هست، بعد از انسان. بعد از انسان از لحاظ فهم، از لحاظ شعور از انسان پایین تره ولی از حیوان بالاتره. موجود بعد نامش هست جن. جن هم یک موجودی هست. هیچ جنی نمیتوانه انسان بشه، هیچ جنی هم از عرصه خودش پایین تر نمیتوانه به ذاته خارج بشه. این موجود بعد. به این میگن عالم طبع. موجود پایین تر، موجود بعدتر، پایین تر از لحاظ فعالیت، فعلیت پایین تر و کمتر، ملائکه هستن، ملائکه مدبرات. ملائکه معصوم هستن ولی اسمتشون از کمالشون نیست، اسمتشون از ضعفشون هست. ملائکه یک جهتی هستن، به قول معروف در طرف وجود واقعا طرفیت دارن، جامعیت ندارن. ملکی که سجده میکنه نمیتوانه رکوع کنه، ملکی که سجده میکنه نمیتوانه از سجده کردن تخلف کنه. اون ملکی که تخلف میکنه مقامش بالاتره که میتوانه تخلف کنه. فطرس مقامش بالاتر بود، توانست تخلف کنه. نوعاً اینجورن، یک کار، دو کار، سه کار، بیشتر از اینها صادر نمیشه. ملکی که در حال رکوع، این همیشه در حال رکوع، نمیتوانه تخلف کنه. پس موجود بعد از جنها ملائکه هستن. اسمتشون نه از جهت کمالشون هست، از جهت جامعیتشون هست، از جهت طرفیتشون هست، از جهت ضعفشون هست. برای همین میفرماد که ان الملائکه لخدام شیعتنا، ملائکه خدام شیعیان ما هستند. ولی خب چون عامه از این معارف محروم هستند و رجوع به احادیث اهل بیت علیهم السلام نمی کنن، چه بسا ملائکه را از انبیا هم بالاتر می دانن، چه بسا ملائکه را از انبیا هم بالاتر می دانن. استدلالشون چیه؟ میگه آقا نبی را پیغمبر را ملک برش نازل میشه، ملک برش میرسانه، پس این از اون بالاتره. چجور جوابشون را میدیم؟ میگیم آقا شخص دانش آموز را، شخص متعلم را چجور با سواد میشه، چجور مطالب را، علم را القا میکنه؟ به واسطه کتاب خواندن. پس کتاب از این انسان مقامش بالاتره؟ نه، این یک وسیله ای هست، به این وسیله علم به این القا میشه. پس لزوماً هر وسیله ای که سبب هر کاری شد دلیل نمیشه که اون سبب از مسبب بالاتر باشه، دلیل نمیشه سبب از مسبب بالاتر باشه. هدهد آمد خبر داد به حضرت سلیمان علیه السلام، مورچه آمد خبر داد به حضرت سلیمان علیه السلام. حالا چون مورچه خبر داده، مورچه از حضرت سلیمان بالاتره؟ نه، مورچه پایین تره. پس لزوماً خبر دادن دلیل نمیشه بر این که اون کسی که برش خبر دادن از خبر دهنده بخواد مقامش پایین تر باشه. پس ملائکه در کجا واقع میشن؟ بعد از جن. بعد از ملائکه چه موجوداتی هستن؟ حیوانات. حیوانات بعد از ملائکه هستن. هر جور بخوان تعریف کنن حیوان را، در تمام تعاریف حیوان نمیتوانن از این تعریف خارج بشن. امیرالمومنین صلوات الله علیه تعریفی فرمودن، تمام دانشمندهای عالم جمع بشن بخوان یک تعریف اضافه تر بر این تعریف ارائه کنن، بگن آقا دایناسورها بوده، الان شما خبر ندارید، نمیدانید چه خبر بوده قدیم ها. هزار تخیل بکنن، هزار تاریخ ببافن، هزار برای خودشون ببافن، از این تعریف خارج نمیشه. تعریف حیوان یعنی اون جوهری که پنج قوه داره: شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی، لامسه، و دو خاصیت داره: شهوت و غضب. هر تعریفی از حیوان بکنم از این جامعیت این تعریف خارج نمیشین، میشه حیوان دیگه. شما خبر داشتی یا خبر نداشتی، ما میدانیم یا شما میدانی، از این تعریف خارج نمیشه. پس موجودات بعدی حیوانات هست. موجودات بعدی پایین تر چه میشن؟ گیاهان. گیاهان موجودات پایین تر هستن. چه گیاهان را؟ گیاهان متعدد را، مختلف را، همش را دیده باشیم، بعضش را دیده باشیم، بعضش را ندیده باشیم، هر چه که اسمش گیاه باش، نبات. نبات به زبان عرب هست، برگردانش به فارسی میشه گیاه. هر چه نامش گیاه باش از این تعریف خارج نمیشه. تعریفی که امیرالمومنین فرمودن صلوات الله علیه، پنج قوه داره، جوهری که پنج قوه داره، جاذبه جذب میکنه، آب و املاح جذب میکنه، دافعه، مواد زاید را دفع میکنه، هاضمه، موادی که جذب میکنه را هضمش میکنه، ماسکه، موادی که هضم میکنه تغییر شکل میده، قوه مولویه در خودش نگه میداره، خوبهاش را نگه میداره، استفاده میکنه، تغییر شکل میده، آب و املاح جذب میکنه، زیادی ها را دفع میکنه، جاذبه، دافعه، هاضمه، مولویه، ماسکه، از این تعریف خارج نمیشه و دو خاصیت داره، زیادتی و نقصان، یا رشد میکنه یا هی پژمرده میشه. این تعریف گیاهه. همه دنیا جمع بشن بخوان به این جامعیت تعریف بکنن، تعریف به این جامعی برای گیاه پیدا نمیشه، این میشه گیاه در این عرصه. عرصه پایین تر هم جمادات هستن. پس این عرصه های آفرینش شد. این یک مقدمه. هر کدام از این عرصه ها یک وقتی دارن، وقت مخصوص به خودشون، که انشاءالله این مقدمه بعد را تا به همینجا باشه، مقدمه بعد را در مجلس بعد عرض خواهیم کرد. با توجه به این که در شب ولادت حضرت جواد العلم صلوات الله علیه واقع هستیم، می فرمان که اون اسمی که خدا به جود خودش آفرینش را آغاز کرد، همین نفس کلی الهیه که در شرحش هستیم، از اینجا بدء موجودات آغاز شد. اون اسمی که خدا جود کرد، کرم کرد در خلقت مخلوقات، مظهر این اسم، مظهر اسم جود خدا، اسم الجواد صلوات الله علیه، جواد صلوات الله علیه، و اسم وهاب که به معنای جواد هست، در ابجد، در حساب ابجد عدد اسم جواد عدد 14 است. عدد اسم جواد 14 است. تحقیق میکنن، علتش را بیان میفرمان حکمای ربانی علی الله مقامه. امام جواد صلوات الله علیه چند ویژگی خاص داره در میان ائمه صلوات الله علیه اجمعین، چند ویژگی خاص که در دوران حضرت صلوات الله علیه خدای متعال 14 نفس مقدس را صلوات الله علیه اجمعین که یکی بعد از دیگر در این عالم ظاهر می فرمود، خب قبلا تحقیق کردیم اینها در تعیناتشون احتیاج به ولادت ظاهریه نداشتن، در مقام خودشون بودن و هستن و خواهند بود. مشیت متصرف در تمام عوالم هستن، احتیاج به این ولادت ظاهریه نداشتن. هر امامی، امام لاحقی که بعد از امام سابق می آمد، شعور عالم بالاتر می رفت. شعور عالم در زمان هر امام لاحقی از امام سابق بالاتر می ره. شعور که بالاتر می ره، امتحان الهی، اختبار الهی هم بالاتر می ره. در زمان امام جواد صلوات الله علیه، حضرت رضا صلوات الله علیه، قبل از اینکه جواد الائمه علیه السلام متولد بشن، امتحان الهی اینجور واقع شد. امام کاظم علیه السلام 13 سال بنابر قولی در زندان بودن، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. حضرت که در زندان تشریف داشتن، این هم از حکمت‌های الهی است، حکمت‌های متعدد داره، در دعاهای حضرت حکمت‌هاش را بیان می‌کنه، در مقامات حضرت در امتحانات الهی بیان میشه. امام کاظم مظلوم صلوات الله علیه 13 سال به روایتی زندان بودن، زندان‌های عجیب غریب. افرادی که وکیل امام بودن صلوات الله علیه، وکیل بودن از طرف امام، اموال را جمع آوری می کردن. وقتی که حضرت از دنیا رفتن، یک بخش اعظم از این وکلا، یک تعداد از این وکلا به جهت دین فروشی به جهت اینکه خدا اینجور امتحان میکنه، اختبار میکنه، به جهت اینکه از امتحان الهی نتوانستن خارج بشن، سربلند خارج بشن، معلوم شد که بواطنشون بواطن خبیثه بوده و به جهت دنیا بود، به جهت دنیا بود که داعیه دین داشتن و داعیه ایمان، به جهت اموال حضرت صلوات الله علیه مرتد شدن، مرتد شدن و انکار کردن امامت حضرت رضا را صلوات الله علیه. اینها نامیده شدن به واقفیه لعنهم الله، همون در مبحث فقه مکرر عرض کردیم به نام بنی فضال، علی ابن فضال که از بزرگانشون بود، به نام واقفیه یا اون شخص به نام قبشی لعنت الله علیه که چه الهاداتی چه حرامزادگی های میکرد. واقفیه خب به حکمت الهیه اینجور شد که واقفیه این فرقه زاله منقرض شده، از فرقه های زاله که در میان شیعه شکل گرفت دو فرقه فقط باقی ماند اسمش، بقیه منقرض شد، یکی زیدیه هست علیهم اللعنه و یکی اسماعیلیه، بقیه منقرض شدن، واقفیه بالکل منقرض شدن، خیلی هم رسوا شدن. اینها که انکار میکردن امامت حضرت رضا را صلوات الله علیه، یکی از بهانه ها بهانه جویی ها برای انکار حضرت این بود که می گفتن حضرت رضا صلوات الله علیه هنوز فرزندی براشون متولد نشده. اگر ائمه 12 هستن، ائمه که 12 هستن و رسول خدا صلی الله علیه و آله برشون نصب فرمودن، نصبشون کردن، حضرت رضا صلوات الله علیه فرزندی ندارن، پسری ندارن، و این دلیل میشه بر این که ما امامت حضرت رضا را صلوات الله علیه العیاذ بالله این ملعون ها اینجور بهانه تراشی میکردن انکار کن. تا یک مدتی حضرت رضا صلوات الله علیه فرزندی نداشتن، ولی حضرت صلوات الله علیه این بشارت را میدادن به اهل ایمان که خدا حجتش را، فرزند من را به شما نشان خواهد داد، فرزند من متولد خواهد شد و این وعده الهی است. تا اینکه حضرت جواد صلوات الله علیه متولد شد، خب خیلی خارچش بود و خیلی تو دهنی بود و خیلی رسوایی بود برای واقفیه لعنت الله علیه اجمعین، ولادت جواد الائمه صلوات الله علیه. در ولادت حضرت جواد صلوات الله علیه، خب اینها خیلی رسوا شده بودن، دست از الهادشون، از انکارشون هنوز بر نمی داشت. در ولادت حضرت جواد صلوات الله علیه هنوز دست از انکارهاشون بر نمی داشت. از جمله بهانه هاشون این بود که می گفتن که حضرت جواد صلوات الله علیه سبز رو هستن، حضرت گندمگون بودن، سبز رو بودن، و می گفتن که پس در نتیجه ما در انتصاب این فرزند، العیاذ بالله، چقدر انسان حرامزاده میشه وقتی که با حجت خدا در مقام انکار بخواد در بیفته، چقدر انسان شیطان صفت میشه. میگفتن ما در انتصاب حضرت جواد صلوات الله علیه به حضرت رضا روحی له الفدا ما شک داریم، این فرزند سبز رو هست، پدر سفید رو هست، در انتصاب فرزند به پدر ما شک داریم. در این حدیث شریف که میخوانیم خدا اینجور رسوا، بالای رسوا بر اهل باطل، بر اهل الهاد، اینجور خدا حجتش را تمام میکنه. اینها رفتن برای اینکه یک جوری بخوان که یک خلاصه یک تناب پوسیده پیدا کنن، یک چنگی بند کنن به یک جایی، رفتن سراغ اون افرادی که در علم قیافه سررشته داشتن، شخص در علم قیافه، شخص قائف، شخص قیاف، شخص قواف در علم قیافه، رفتن سراغ این اشخاص که از اینها شهادت بگیرن، گواهی بگیرن، علیاذ بالله، بخوان که حضرت جواد صلوات الله علیه انتصابشون را به حضرت رضا علیه السلام اینها بیان و خدشدار. حدیث این است: قان علیه السلام شدید العدمه. حضرت جواد صلوات الله علیه سبزرو بودن، خیلی سبزرو بودن صلوات الله علیه. فشک فیه المرتابون، اهل ریب در حضرت شک کرده بودن. و هو به مکه، حضرت جواد علیه السلام مکه بودن، حضرت رضا علیه السلام هم آورده بودن حضرت را به دستور مأمون ملعون، حضرت در خراسان تشریف داشت. حدیث اینجور حکایت میکنه، حضرت مکه بودن. فعرضوه علی القافه، بردن حضرت جواد علیه السلام را پیش افراد قیافه شناس. فلما نظروا الی، چشم اینها که به جواد علیه افتاد صلوات الله علیه، خروا لوجوههم سجدن، همه به حالت سجده در مقابل حضرت رضا صلوات الله علیه به زمین افتادن. هست سن حضرت اینجا 25 ماهشون بود، 25 ماه، حدود 2 سال، به حالت سجده در مقابل حضرت جواد اینها به زمین افتادن. ثم قال، ثم قام، بعد بلند شدن اینها صاحبان علم قیافه. فقالوا یا ویحکم، گفتن ای وای بر شما، ای بیدینها، امثل هذا الكوكب الدری و النور الظاهر تعرضون على مثلنا، خجالت نمی کشید این حجت خدا را، این نور دری را، این نور تابان را، این کوکب دری را خجالت نمی کشید میارید پیش ما که ما اینجا اثبات کنیم که این فرزند حضرت رضا هست صلوات الله علیه؟ اینقدر بی حیا هستی؟ و هذا والله الحسب الزكي و النسب المهذب الطاهر، قسم به خدا این آقا صاحب حسب و نسب پاک و پاکیزه هست، این آقا مهذبه، این آقا طاهره. ولدته النجوم الزواهر والارهام الطواهر، این آقا ولادت شده از ارهام طاهره هست، ولادت شده از ستاره های تابان و درخشنده هست. والله ما هو الا من ذریه النبی صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام و هو فی ذلک الوقت ابن 25 شهرا. قیافه شناس ها گفتن قسم به خدا این فرزند رسول الله، فرزند امیر المؤمنین هست صلوات الله علیه، و در این وقت سن مبارک امام جواد علیه السلام 25 ماه بود. فنطق بلسان ارحف من السیف، حضرت جواد صلوات الله علیه شروع فرمودن به خطبه کردن. حجت خداست، کوچک و بزرگ نداره، شروع کردن خطبه کردن بر تمام این جمعیتی که در مکه جمع شده بودن. یقول الحمد لله الذي خلقنا من نوره، شکر خدا را که ما را از نور خودش آفرید. و اصطفانا من بریته، در میان مخلوقات خودش ما را برگزید. و جعلنا امناء على خلقه و وحیه، ما هستیم امین خدا بر وحی خدا، ما موسی را موسی کردیم، ما نوح را نوحش کردیم، ما هستیم امناء خدا بر خلق خدا و بر وحی خدا. ایها الناس، ای مردم، انا محمد ابن علی الرضا ابن موسی الکاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی سید العابدین ابن الحسین الشهید ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ابن فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وآله، بنت محمد المصطفى صلى الله عليه وآله عليه السلام أجمعين. أفي مثلي يشك؟ آیا در مثل منی شک برده میشه؟ و علی الله تبارک و تعالی و علی جدی یفترا، در مثل منی بر خدا بر پیغمبر افترا زده میشه؟ و اعرض علی القافه، آیا مثل منی را خجالت نکشیدی؟ آوردید پیش قیاف شناس ها؟ حیا نکردید؟ انی والله لاعلم ما فی سرائرهم و خواترهم، قسم به خدا که من حجت خدا میدانم از باطن، از دل تک تک شما و تک تک مخلوقات خدا، از باطن شما و از ظاهر شما، از خود شما به خود شما من آگاه ترم. و انی والله لاعلم الناس اجمعین بما هم الیه سائرون، والله قسم به خدا من میدانم زندگانی تک تک شما را، از کجا آغاز شده به کجا ختم میشه، چه جور آفریده شده، من از خلقت شما به جزئیاتش، به جزئیات خلقت شما من آگاه هستم، من هستم دست خلاق خدا، من به جزئیات آفرینش شما آگاهم. اقول حقا، من حق بیان میکنم، و اظهر صدقا علما، من صدق بیان میکنم، من به علم خدا بیان میکنم. قد نبأه الله تبارک و تعالی قبل الخلق اجمعین، قبل از اینکه خدا بیافرین آفرینش را، خدا ما را از علم خودش خبردار کرده، ما مخزن علم خدا هستیم قبل از آغاز آفرینش. و بعد بناء السماوات والارضین، بعد از تمام این آفرینش و قبل از تمام این آفرینش ما هستیم خزانه های علم خدا. و ایم الله لولا تظاهر الباطل علینا و غوایت ذریت الكفر و توثبه و توثب اهل شرک و شک و شقاق علینا لقلت قولا یعجب منه الاولون والآخرون، قسم به خدا اگر نبود بنای ما بر این که فعلا دولت باطل غلبه داشته باشه، اگر نبود بنای ما بر این که اهل شرک، اهل شک بتوانن نفس بکشن، اگر بنای ما بر این نبود نشانتون می دادم، امری نشانتون می دادم که اولینتون و آخرینتون انگوش به دهن بمانید. ثم وضع یده علافیه، بعد حضرت صلوات الله علیه دست مبارکشون را بر دهان مبارکشون گذاشتن. ثم قال یا محمد، فرمودن ای محمد، ای جواد، اصمت، ساکت باش، کما سمت آباک، چنان که پدران تو ساکت شدن، پدران تو در این زمان، در این عهد، در این ظلمت ساکت شدن از حق خودشون، تو هم ساکت باش، وصبر، صبر کن، کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، بینها مهلت بده، بینها مهلت بده، صبر کن، که انهم یوم یرون ما یوعدون لهم لم یلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل یهلک الا القوم الفاسقون، آیه قرآن را تلاوت کردن، خواهند دید چجور امور آفرینش به دست ماست، مشاهده خواهید کرد. ثم اتا الى رجل بجانبهی فقبض على یده، بعد حضرت آمدن دست شخصی را که به همراه حضرت آمده بود دستش را گرفتن، و وقتی که خواستن تشریف ببرن پیر مردها راه باز میکردن، تعظیم میکردن بر طفل دو ساله، بر حجت خدا به ظاهر دو ساله به بیانی که پیر مردها به حالت سجده افتاده بودند در مقابل حضرت صلوات الله علیه و در انتهای حدیث شریف هست فبلغ الرضا علیه السلام و هو فی خراسان. این خبر به سمع حضرت رضا رسید صلوات الله علیه در حالی که در خراسان بودن. ما صنع ابن عرض کردن آقا جواد شما صلوات الله علیه چه اتمام حجتی کرده در مکه، در مکه چه قوقایی برپا کرده. حضرت فرمودن فقال الحمدلله، شکر خدا را بر جواد من صلوات الله علیه. ثم ذکر ما قذفت بهی ماریت القبطیه. بعد حضرت فرمودن که به ماریه قبطیه زن رسول خدا صلی الله علیه و آله به همین جور تهمت زده بودند. ثم قال الحمدلله الذي جعل في ابني محمد اسوه برسول الله صلی الله علیه و آله و ابنه ابراهیم. فرمودند وقتی که ابراهیم برای رسول خدا صلوات الله علیه و آله متولد شد به همین جور به رسول الله تهمت زدن، به همین جور که به من تهمت زدن که ابراهیم منتسب به شما نیست، العیاذ بالله، به ماریه اینجور تهمت زدن. الحمدلله، الحمدلله که خدای متعال قرار داد درباره من و پسر من جواد صلوات الله علیه اسوه به رسول الله را صلی الله علیه و آله. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم ایمان قلبی.